حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من،
thank you. آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مهی تابناک. همرازان و همنفسان درود و سلامتان باد. من مطرب شریفی هستم و همراه شما از کانال تاجیکی صدای خراسان. امشب ما برنامه‌های جذاب و پر از موضوعات مهم برای شما داریم، پس با ما بمانید و از گوش دادن با این برنامه‌ها لذت ببرید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
شامتان بخیر دوستان شنونده. امروز جمعه 23 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 14 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را خواهید شنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ و سمع شما را سنده خواهد شد. بعد از آن بربالی اندیشه را خواهد شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار مجله کشاورزی را میشنوید برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن سخنرانی معرفتی را خواهید شنید. سپس قند پارسی بسم شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
تأکید سفیر چین بر گسترش رابطه‌های گردشگری با ایران. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه. رونمایی از ساده‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های فنی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تهران. و پنجمین قهرمانی پی در پی مردان ایران در والیبال بازی‌های همبستگی اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله و در بخش خبرها در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان این بخش همراهی ما باشید. سفیر چین در ایران با تاکید بر اهمیت توسعه رابطه اقتصادی و گردشگری یا سیاحی میان تهران و پکن، ایران را شریک راهبردی چین در مسیر رشد پایدار و گشایش متقابل اقتصادی برشمرد. سفیر چین در ایران بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو جانبه میان ایران و چین تاکید کرد و گفت تمرکز اصلی ما بررسی زمینه‌های گسترش رابطه‌های اقتصادی و گردشگری میان دو کشور است. سفیر چین با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی و طبیعی ایران قاطع‌نشان کرد ایران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و نقلیات و بارکشانی و همچنین اقتصاد دریایی یا بحری دارای ظرفیت‌های برجسته است و استان گیلان در شمال ایران با ویژگی‌های خاص جغرافیایی، طبیعت زیبا و جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر می‌باشد و می‌تواند به عنوان یکی از مقصدهای کلیدی گردشگری اقتصادی میان دو کشور ایفای نقش کند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه دیدار کرد. در این جلسه موضوعات ریاست تاجیکستان بر اتحادیه دولت‌های مستقل و نتیجه های سفر رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان و همچنین اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و اجلاس آسیای مرکزی روسیه که پایز امسال در دوشنبه برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار رئیس شورای فدراسیون روسیه تاکید کرد که فرصت‌های قابل توجهی در این موضوعات وجود دارد که باید به طور تأثیرگذار به نفع مردم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. تریزا مور سفیر ایرلند در ایران با حضور در دانشگاه اصفهان در مرکز ایران با رسول رکنی‌زاده رئیس این دانشگاه گفتگو کرد. رکنی‌زاده با اشاره به جایگاه دانشگاه دوبلین در حوزه هوش مصنوعی، علوم داده و همچنین مهندسی و علوم انسانی اظهار کرد که دانشگاه اصفهان آمادگی دارد با برگزاری همایش‌ها و پروژه‌های مشترک مسیر همکاری‌های علمی را با دانشگاه‌های ایرلند هموار کند. رئیس دانشگاه اصفهان همچنین از تجربه‌های موفق این دانشگاه در همکاری با مرکزهای علمی بین‌المللی همچون دانشگاه‌های فرایبورگ آلمان و استراسبورگ فرانسه یاد نمود. سفیر ایرلند نیز ضمن اظهار علاقه‌مندی برای شرکت در کلاس‌های آموزشی زبان فارسی دانشگاه اصفهان ابراز امیدوار کرد که همکاری‌های علمی میان دانشکده‌های دو کشور به ویژه با دانشگاه نیومبرک و دوبلین در آینده نزدیک گسترش یابد. از تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های فنی ایران با حضور بیش از 700 شرکت داخلی و خارجی از 7 کشور جهان در نمایشگاه بین المللی صنعت یا صنعت برق تهران رونمایی شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه با هم میشنویم.
نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق 25مین دور خود را با حضور مهمانانی از کشورهایی از آسیا تا اروپا آغاز کرد.
ایران یکی از کشورهای پیشرفته خاورمیانه در صنعت برق، مایل به تداوم همکاری با شرکت‌های ایرانی هستم.
من والدمان هارتمان هستم. از سال 2003 در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی دارم کار می‌کنم. طرح‌های زیادی رو در ایران انجام دادم و به نظرم بازار ایران در زمینه انرژی‌های خورشیدی ظرفیت بسیار بالایی داره.
وزیر نیرو هم بعد از مراسم افتتاحیه پای صحبت فعالان صنعت برق به ویژه تجدیدپذیرها نشست.
تفاوتمون با اون موقع اینه که الان پنل تا 720 تولید می‌کنیم، یعنی بالاترین واتی که داره تولید میشه.
من میگم این کامپوننت‌ها رو از شرکت‌هایی که مسئولیت می‌پذیرن بخرید. مراقب باشید که اینا خلاصه آسیب‌پذیر از نظر پدافند غیر عامل اینا هم هست.
در این نمایشگاه مشکلات صنعت برق مثل تلفات انتقال که در قانون برنامه هفتم هم بهش اشاره شده پیگیری شد.
سه تا تفاهم‌نامه امضا کردیم با شرکت ایران ترانسفور. خب اولیش مربوط میشد به ترانسفورماتورهایی که اینا کم تلفات هستن، تحت عنوان سی سی پریم شناخته میشن و قرار شد که انشالله ظرف مدت 6 ماه ما بتونیم با اولویت ترانسفورماتورهای بزرگتر این ترانسفورماتورها رو جایگزین کنیم.
فاهم نامش تولید ترانس های سی سی پریم کم تلفاته که تا 19% تلفات شبکه رو کاهش میده.
شرکت های داخلی هم پا به عرصه های جدیدتری در صنعت برق گذاشتن.
ما دو تا مسئله جدی داریم، یکی که برای اینکه نیروگاه‌های خورشیدی بتونن بهتر عمل کنن، شبکه رو دچار آسیب نکنن، نیازمند اینن که ذخیره ساز انرژی در کنارشون داشته باشن.
حتی نمایشگاه برق هم نتونست باعث فراموشی دغدغه خبرنگاران در حوزه آب بشه، جایی که وزیر نیرو سخنرانیش رو به خاطر گرمای هوا اون هم در نیمه پاییز لغو کرد.
با توجه به گرمی هوا و خسته بودنتون و اینکه خب فضا هم خیلی مناسب نیست، من از سخنرانی صرف نظر میکنم.
بین 5 تا 15 درصد میشه انتظار داشت در صورتی که قبر وجود داشته باشه. به هر حال ما در شرایط خوشحالی هستیم. صرفه‌جویی مناسب صورت بدن، آب رو بهینه استفاده بکنن.
آینده ایران در حوزه انرژی شاید مهمترین محور نمایشگاه امساله. 25مین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تا 23 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برقرار خواهد بود. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با نشر خبرها، بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سطح آب در آبانبار نارک در مقایسه با سال گذشته 2.47 متر سانتی‌متر کاهش یافته است. این امر منجر به کاهش تولید برق در تاجیکستان شده است. در همین زمینه قربان احمدزاده سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت که محدودیت‌های انتقال برق از میانه‌های ماه سپتامبر امسال آغاز شد و اکنون ساکنان ولایت‌ها و حتی برخی از شهرهای کشور به مدت 4 تا 7 ساعت در روز برق دارند. صادرات محصولات شیلاتی در ایران به بیش از 700 میلیون دلار رسیده است. حمزه رستمپور رئیس سازمان شیلات ایران میگوید صادرات محصولات شیلاتی کشور با رشد 40% به بیش از 700 میلیون دلار رسیده است. مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر واقع در جنوب ایران در همایش توسعه صادرات این استان گفت ایران با تولید سالانه 1.5 میلیون تن خرما و 430 هزار تن صادرات بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان است. با گزارش پارسوده، نصرالله کشاورز روز پنجشنبه در نشست یاد شده بازارهای هدف صادراتی ایران را شامل کشورهای هندوستان، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، قزاقستان، چین، عراق و روسیه عنوان کرد. پس از ایران، عربستان با 390 هزار تن در جایگاه بعدی صادرات خرما قرار دارد. این روزها در ایران فصل برداشت زعفران مفصوم به تلای سرخ ایرانی است. برداشت زعفران یا جمع‌آوری زعفران در ایران از آخرهای مهر ماه آغاز می شود و تا اولهای آذر ماه ادامه دارد، زمانی که هزاران کارگر فصلی در صبح‌های خنک پیش از گرم شدن هوای کویری گل‌های بنفش رنگ زعفران را با دست می چینند. با گزارش پارسوده، در نیمه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 99.5 تن زعفران با ارزش بیش از 94 میلیون دلار از ایران صادر شده است. آماری که نسبت به مدت همانند سال گذشته 73% رشد حجمی و 45 میلیون دلار افزایش ارزشی را نشان می‌دهد. به گفته سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد FAO، ایران با تولید بیش از 90% زعفران جهان نه تنها تامین کننده اصلی این داروی گیاهی گرانبهاست، بلکه زعفران به یکی از ارکان مهم صادرات غیر نفتی و میراث فرهنگی کشور ایران تبدیل شده است. بر اساس آمار گمرک ایران، امارات متحده عربی با واردات 29 نیم تن با ارزش حدود 29 میلیون دلار در صدر صادرات زعفران ایران قرار دارد. اسپانیا، افغانستان و آلمان هم در رتبه های بعدی قرار دارند. روش های نوین درمان بیماری های تنفسی توسط پزشکان ایرانی مشکلات و اختلالات تنفسی را این روزها از شایع ترین نوع بیماری های هستند که افراد مختلف در شهرها با آن درگیر هستند را نشان می دهد. متخصصان پزشکی ایران با روش های نو به درمان این بیماری می پردازند. گفتنیست ایران جایگاه نخست علوم پزشکی و سلامت را در منطقه دارد و طبق آمارهای جهانی در رتبه 15 جهانی قرار گرفته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین زمینه.
سردرد شدید داشتم، شبا نمیتونستم بخوابم.
سالها نفس راحت کشیدند برای برخی ها سخت شده بود.
3 سال من همش مریضم.
بیمارانی که با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم میکنند.
شبا باید تا صبح میشستم، همیشه آب باید همراه من بود، دهنم خوش میشد.
تنفس مهمترین فاکتور در سلامتیه، میتونه منجر به بیماری های ریوی، آست و بعضا بیماری های قلبی مثل فشار خون بالا بشه.
عده‌ای هم با انحراف و یا نقص مادرزادی به دنیا آمده بودند.
بینیم بسته شده بود به سینوس. عفونت جمع میشد بالای سرم.
اما حالا به لطف پیشرفت‌های پزشکی و توان پزشکان ایرانی مشکل این بیماران برطرف شده.
قبلا برای جراحی‌های سینوس لازم بود برش‌های بزرگی توی صورت انجام بشه و الان ما از طریق یک لنز کوچیک، یک دوربین کوچیک خیلی از بیماری‌های بینی و سینوس رو و حتی جراحی‌های زیبایی رو می‌تونیم از طریق این دوربین و داخل بینی بدون اینکه بیرون بینی دستی بخوره یا تو صورت دستی بخوره می‌تونیم انجام بدیم. خیلی از تومورهای حتی مغزی هم الان از طریق بینی قابل جراحی هستن.
پولیپ‌ها بافت‌های کوچکی هستند که بر اثر التهاب مزمن از بینی رشد می‌کنند.
به سختی غذا می‌خوردم چون نمی‌تونستم همبر غذا خوردن نفس بکشم.
عمل ترمیمی بینی با استفاده از غضروف دندان برام انجام دادن،
اما پس از درمان به راحتی نفس می‌کشد.
تنفسم به حالت عادی برگشته، احساس می‌کنم که دوباره زنده شدم.
بالای 1000 نفر ما چه ایران چه خارج از ایران عمل کردیم. 95% ما عدم عود داشتیم در یک بازه بالای 5 سال که این موفقیت خیلی بزرگیه برای بیماران، به خصوص بیماران تومورها و بیماران پولیپ توی دنیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه با یک خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی موفق به شکست ترکیه شد تا برای 5th دوره پی در پی قهرمان این بازی‌ها شود و 9th مدال طلای کاروان ایران در ریاض به دست آمد. تیم ملی والیبال مردان ایران شب گذشته و در 6th و آخرین دیدار خود در فینال مسابقات والیبال مردان بازی‌های همبستگی اسلامی به مساف ترکیه رفت. مردان والیبال ایران در این دیدار 3-1 فاتح میدان شد. تیم ملی بدنسازی ایران 7th تا 10th آذر در رقابت‌های قهرمانی جهان به مسافه حریفان خود خواهد رفت. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران سابقه قهرمانی در قطعه آسیا و جهان را در کارنامه خود دارد. خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر از شما دعوت کنیم شنونده عنوانهای خبرهای مهم باشید. تأکید سفیر چین بر گسترش رابطه‌های گردشگری با ایران. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه. رونمایی از سازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های فنی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تهران. و پنجمین قهرمانی پی در پی مردان ایران در والیبال بازی‌های همبستگی اسلامی. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 23 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. ۸۹۵ سال پیش در روز 23 جماد الاول سال 552 هجری قمری ابن صدقه از وزرا و دیوان سالاران خاندان عراقی درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد. وی قبل از تصدی مقام وزارت به تحصیل ادب و علم حدیث اشتغال داشت. او در سال 542 هجری قمری به مقام وزارت گماریده شد و لقب قوام الدین یافت، ولی دوران وزارتش چندان دوام نیاورد و با بدگویی مخالفان بعد از 2 سال از مقام خود برکنار شد. ۱۴۰ سال پیش در ماه جماد الاول سال 1307 هجری قمری سید محمد ابراهیم مشهور به سید العلماء عالم و فقیه مسلمان هندی وفات یافت. او از علمای برجسته اوایل قرن 14 هجری قمری بود و بعد از فوت پدرش ریاست مذهبی و نشر تعلیمات دینی را در برخی از شهرهای هند بر عهده گرفت. او در زمینه گسترش اصول و عقاید اسلامی در سرزمین هند تلاشی زیادی کرد. از سید العلماء آثار متعدد بر جای مانده است. ۱۳۶ سال پیش در روز 14 نوامبر سال 1889 میلادی دکتر طه حسین نویسنده و ادیب برجسته مصری متولد شد. این محقق گرانقدر در کودکی بینایش را از دست داد، اما با هوش سرشاری که داشت به تحصیل پرداخت و تا سال 1918 میلادی از دانشگاه های مصر و سوربن فرانسه درجه دکترا دریافت کرد. وی سپس به فعالیت های فرهنگی پرداخت و خدمات فراوان در زمینه علم و ادب انجام داد که تأسیس دانشگاه اسکندریه در مصر از جمله آنهاست. طه‌حسین همچنین به مقام‌های برجسته فرهنگی و علمی در داخل و خارج از مصر برگزیده شد و مدت وزیر فرهنگ مصر بود. طه‌حسین در کنار این فعالیت‌ها به تألیف کتب متعدد پرداخت و آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت. تاریخ ادبیات عرب و کتاب الایام یعنی آن روزها از آثار این نویسنده برجسته مصری است. دکتر طه‌حسین در سال 1973 میلادی درگذشت. صد و ده سال پیش در روز 23 آبان ماه سال 1294 هجری شمسی مجلس سوم شورای ملی ایران به دستور احمدشاه آخرین پادشاه از سلسله قاجاریه منحل شد. این اقدام نادرست پس از ملاقات احمدشاه با وزرای مختار روس و انگلیس صورت گرفت. در آن زمان دولت‌های روس و انگلیس سعی داشتند که ایران را در جنگ جهانی اول علیه آلمان وارد نبرد کنند و از این رو نیروهای خود را به سوی ایران حرکت دادند. انگلیسی‌ها در جنوب نیرو پیاده کردند و ارتش روسیه نیز از شمال به طرف تهران حرکت کرد. پس از حرکت نیروهای روسی به طرف تهران، عده‌ای از نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض و ورود قوه‌های بیگانه به کشور و تجاوز آنها به استقلال و تمامیت ارضی ایران، کمیته دفاع ملی را تأسیس کردند. آنان نتوانستند کار عمده از پیش ببرند، زیرا حاکمیت ایران در این زمان به دلیل بی‌لیاقتی سران کشور به ضعیف‌ترین حد خود رسیده بود. سرانجام پس از انقلاب سال 1917 میلادی در روسیه، نیرو های این کشور شمال ایران را تخلیه کردند، اما ارتش انگلیس جای آنها را گرفت. انگلیس با اقدامات ظالمانه از جمله برقراری حکومت دست نشانده کوشید که به مطامع استعماری خود در ایران دست یابد. و 60 سال پیش در روز 23 آبان ماه سال 1344 هجری شمسی، استاد سعید نفیسی، ادیب، نویسنده و محقق بزرگ ایران در سن 71 سالگی درگذشت. او پس از تحصیلات متوسطه عازم فرانسه شد و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی تکمیل کرد و سپس به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه های کشور پرداخت. او از اعضای دائمی فرهنگستان ایران بود. از آثار متعدد استاد نفیسی که متجاوز از 180 تألیف و ترجمه است میتوان به تصحیح متون همچون تاریخ بیهقی، قابوسنامه، غزلیات شیخ عطار و ترجمه های از جمله تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران اشاره کرد. علاوه بر اینها آثار گرانبهای دیگری از استاد نفیسی همچون فرهنگ بزرگ فرانسه و فارسی و ده ها مقاله ارزشمند دیگر و جای مانده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 23 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم را خد
آش که باید زمان آن که باید مونست
آهنگ.
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده موفقیت‌های بسیاری را در زمینه موسیقی فیلم کسب کرد و موسیقی او رنگ و بویی تازه به فیلم‌های سینمایی بخشید. او در سال 1374 در حالی که 44 سال داشت جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم گبه به کارگردانی محسن مخملباف را در جشنواره فجر به دست آورد. علیزاده در سال 1376 نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم ابر و آفتاب شد و در سال 1377 برای موسیقی متن فیلم زشت و زیبا موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد. پس از آن در سال 86 برای فیلم آواز گنجشکا به کارگردانی مجید مجیدی توانست سیمرغ بلورین جشنواره را کسب کند. آخرین سیمرغ جشنواره فجر حسین علیزاده برای بهترین موسیقی متن مربوط به فیلم ملکه در سال 1390 است. حسین علیزاده مجموعاً 4 بار توانست سیمرغ بلورین جشنواره فجر را برای بهترین موسیقی متن فیلم از آن خود کند. همچنین او در سال 1392 برای فیلم آسمان زرد کم عمق جایزه بهترین موسیقی فیلم را از انجمن منتقدان ایران دریافت کرد.
حرفهای تلخ مخفی، دلخوشی که زیر سخفی، هر ستو مهتوی رویا، قطره ها ترد دریا، واکنش بش که مکوس، خنده های مرد مایوس، وقتی نیستی توی هستی، وقتی هستی اما نیستی، آسمون زرد کمام، آسمون زرد کمام، آسمون زرد کمام، آسمون زرد کمام.
حسین علیزاده توانست سه بار برای آلبوم‌های بیتو به سر نمی‌شود، به تماشای آب‌های سپید و فریاد نامزد گرمی شود. گرمی جایزه ای است که به دستاوردهای صنعت موسیقی اهدا می‌شود و علیزاده موفق شد سه بار نامزد بهترین موسیقی سنتی جهان شد. او در سال 1393 برای دریافت نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه کاندید شد که طی نامه‌ای از دریافت آن انصراف داد. او در این نامه ضمن تشکر از هدیه ملت با فرهنگ فرانسه اعلام کرد بی نیاز از دریافت هر نوع نشانی است و به نام حسین علیزاده بدون هیچ پیشوند یا پسوندی اکتفا خواهد کرد. او همچنین در سال 1396 موفق به کسب جایزه دو سالانه موسیقی جهانی آسیا از بنیاد مرکز موسیقی جهان شد. این جایزه به دلیل ایجاد ارتباط هنرمندان با سایر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی اهدا می شود.
دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید شنید.
با بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
درود بر شما شنوندگان خوب بربال اندیشه. در این برنامه به بررسی آخرین قسمت از رمان دکتر ژیواگو اثر پاسترناک می‌پردازیم. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. نویسنده نوجوانی یوری ژیواگو به موازات آن نوجوانی همسر آیندهش تونیا گرومکو را به تفصیل شرح می دهد و همین به او امکان می دهد تا قیام 1905 را به شکلی مؤثر تجسم بخشد. پس از آن تصویرهای جنگ که بسیار بی پیرایه و خالی از هر گونه تصنع است و سرانجام تصویرهای انقلاب 1917، سالهای گرسنگی، ازدواج دکتر ژیواگو و فرار او و همسرش به سیبری در نهایت زیبایی است. پس از چند ماه زندگی تقریبا طبیعی، یوری ژیواگو که از بیعملی خود خسته است به کتابخانه شهر همسایه می رود و به طور مداوم به کتابخانه شهرداری محل خود نیز مراجعه می کند. در آنجا با لاریسا آنتیپووا که هنگام جنگ با او آشنا شده بود روبرو می شود. لاریسا در آن زمان در جستجوی نشانی از شوهرش پاول آنتیپوف بود که در پی یک حمله ناپدید شده بود. دکتر ژیواگو معشوق لاریسا می شود. این وضعیت نادرست بر او سنگینی می کند و تصمیم می گیرد همه چیز را نزد همسرش که هنوز دوستش می دارد اعتراف کند. اما همان شبی که این تصمیم را می گیرد، در حاشیه جنگل توسط یک گروهان پارتیزان متوقف می شود و دستور می یابد که آنها را تا قرارگاهشان در داخل جنگل دنبال کند و از آنجا به جنگ با دسته های سفید متعلق به دریا سالار کلچاک برود. رهبر پارتیزان ها که او را استرلینیکوف می نامند، همان پاول آنتیپوف افسر گم شده و همسر معشوقه دکتر ژیواگو است. اما پاول بعدها این را خواهد فهمید. ژیواگو پس از آنکه چندین ماه همراه پارتیزان ها می ماند و پاسترناک به این مناسبت خواستهای نامشروع و شکنجه هایی را که سفیدها مرتکب می شدند به شکلی که گله آمیز بیان می کند به مسکو باز می گردد، اما نمی تواند خانواده اش را ببیند. آنها را به نام عناصر ضد شوروی به خارج از کشور راندند و آنها در پاریس مستقر شدند. ژیواگو موفق می شود که برای طبابت استخدام شود و امیدوار است که بدین ترتیب بتواند خانوادهش را بازگرداند یا اجازه یابد که به آنها ملحق شود. او در حال حاضر با دختر مارکل سرایدار سابقش زندگی می کند که مارینا شچاپوا نام دارد و به راستی ژیواگو را می پرستد. از آن سو تونیا ژیواگو برای گرفتن اجازه بازگشت به روسیه اقدامات متعددی به عمل می آورد که متاسفانه سرانجام هنگامی به مسکو باز می گردد که شوهرش در پی یک حمله قلبی درگذشته است. در 1965 داستان دکتر ژیواگو به کارگردانی دیوید لینز روی پرده سینما جاودان شد و این فیلم 5 جایزه اسکار را به خود اختصاص داد. در سال 2005 هم در روسیه از روی آن یک سریال ساخته شد. پاسترناک در سال 1958 به خاطر خلاقیت و توانایی در سرودن و شکوفایی شعر معاصر شوروی و هنر داستان سرایی جایزه نوبل را از آن خود کرد، ولی به علت فشارها و تهدید به تبعید دریافت جایزه نوبل را رد نمود. مقامات فرهنگی دولتی جایزه نوبل او را یک اقدام ضد سوسیالیستی نامیدند و پاسترناک را یک عارف و مهاجر درونگرا و یک بورژوای به وحشت افتاده از حرکت تاریخ نام گذاشتند. رمان دکتر ژیواگو به نظر آنها از نظر هنری ضعیف است. به این دلیل انجمن نویسندگان شوروی او را یک هنرمند منحرف و فرمالیست نامید که موقعیت زمان را احساس نمی کند و از حرکت مردم بیگانه شده است. پاسترناک در نامه‌ای به خروشچوف التماس کرد که او را از کشور اخراج نکند، چون در خارج همچون ماهی بدون دریا خواهد مرد. او در سند دیگر مخفیانه خطاب به حاکمان نوشت: من از شما انتظار عدالت و تشویق ندارم. شما می توانید اهل قلم را دستگیر کنید، اعدام نمایید یا به تبعید بفرستید، یعنی هر اقدامی که دلتان بخواهد. من شما را خواهم بخشید. عجله نکنید، چون چند سال بعد اشک تمساح خواهید ریخت و از قربانیان نفله شده خود اعاده حیثیت خواهید کرد، همانطور که در تاریخ اعمالتان اولین بار نیست که این گونه رفتار کرده اید. کتاب خوب خون حیات بخش و ارزشمند روح هنرمند است. میلتون. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه، در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.